أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به روایات برای اثبات شرطیت بلوغ در معاملات و بطلان معاملات سبی و از منتهی شد به این که بعد از فراغ از این که این روایات که مشتمل بر سها و موثقات بودن، اصل شرطیت بلوغ را دلالت دارند و بطلان معاملات سبی را به صورت فی الجمله دلالت دارند، اما باید بحث بشه از مقدار ما یستفاد و از این روایات با توجه به صور مختلفی که در معاملات سبی بیان شده. باید ببینیم که آیا همه این صور در همه این صور حکم بطلان میشه یا نه. صورت اول و دوم که بیان شد، بس رسید به صورت سوم که سبی مستقل در تصرف نیست، بلکه وسیله‌ای برای ابراز قصد ولی هست. یعنی خصوصیات عوضین از ناحیه ولی تعیین میشه، مقدار عوضین از ناحیه ولی تعیین میشه. سبی فقط حرف ولی را در حقیقت منعکس میکنه در مقابل مشتری باله. این صورت سوم و صورت چهارم هم جایی بود که سبی وکالتن از شخص بالغی، حالا یا ولی یا اجنبی شخص آخر، معامله رو انجام میده، در مال دیگری معامله انجام میده، وکالتن از مالک مال، حالا یا خود مال ولی این کار رو انجام میده، در مال ولی این کار رو انجام میده، یا در مال شخص اجنبی. این دو تا صورت باقی موند. نسبت به صورت نسبت به صورت سوم که سبی فقط وسیله برای ابراز قصد ولیه، خب این روایاتی که در روایاتی که برای بطلان معاملات سبی به اینها استدلال شده، او طایفه اول از روایات که درش جواز امر وارد شده، جواز امر سبی منوط شده، متوقف شده بر بلوغ، به اینکه اگر بالغ نشود، اگر بالغ نشود امرش لا یجوز. خب این روایات این صورت سالسه را نمیگیره، چون در این موردی که سبی ولو در مال خودش داره تصرف میکنه، ولی خودش مستقل در تصرف نیست، در حقیقت معامله را ولی او انجام میده، این کار سبی امر من امور سبی حساب نمیشه. نقش سبی در این صورت سوم در حدی نیست که این معامله امر سبی حساب بشود تا اون ادله حکم به بطلان بکنه، بفرماید که لا یجوز امر سبی الا بعد الا بالاحتلام الا بعد بلوغ. پس به حسب روایات طایفه اول بخوایم حساب بکنیم، این عنوان شامل این مورد نمیشه، مانع از حکم به صحت در این مورد نمیشه. بله، اما بر اساس روایات طایفه دوم که روایات رفع قلم باشه که طایفه دوم که دلالت میکنه بر رفع قلم از سبی، در این طایفه اون روایت معروف یونس بن زبیان بود که رفع قلم عن الثلاثه درش ذکر شده، و روایت موثقه عمار که من حیث سند معتبر بود و در اون روایت هم بیان شده که قبل از احتلام بله سبی در مورد سبی قلم نیل اذا تلمه جرا علیه القلم. البته در موثقه عمار یه خصوصیتی هست که این در او بیان شده که 13 سال ملاک، اون وقت خود این مولدش که 13 سال باشه او اخذ نکردن، ولی بله همون مطلبی که در جای دیگه گفته میشه، گفته شده که اگر روایت مشتمل بر دو مطلب باشه، یک کبرا و یک تطبیق و صغرا هم مشتمل باشه، در قسمت صغرا اگر دلیل داشتیم که نمیتوان به مضمون این روایت ملتزم شد، این عدم امکان التزام به روایت در یک فقره یا در یک مضمون که صغرا و تطبیق کبرا بر صغرا باشه مانع از استدلال به روایت در اون مضمون دیگری که مضمون کبروی هست، منافات با استدلال به روایت در فقره دیگه نداره، به موجب سقوط روایت از حجیت در مضمون دیگر نمی شود. علی‌ای‌حال روایات طایفه دوم و همینطور روایات طایفه سوم که درش وارد شده عمد و سبی خطاون، باید ببینیم که این دوتا طایفه بر اساس این دو طایفه آیا حکم می شود به بطلان معامله سبی در این صورت سوم یا نه. بله، ولی به لحاظ طایفه اول که جواز امر سبی را منوط کرده است به بلوغ، این صورت ثالثه منعی نداره. باید نگاه کنیم ببینیم بر اساس طایفه دوم و سوم آیا می توان حکم کرد به بطلان یا نه. برای اینکه این قسمت بله معلوم بشه، چون در این قسمت هم مطالبی که گفته میشه هم در صورت ثالثه جریان دارد هم در صورت رابعه جریان داره، قبل از اینکه این بحث که ما یستفاد و از طایفه ثانیه و ما یستفاد و از طایفه ثالثه مطرح بشه تا ببینیم که آیا حکم اینجا چیه، حکم صورت ثالثه بر اساس اونا چیه، ابتدا همین صورت رابعه را به ملاحظه روایت طایفه اول حساب بکنیم، بعد بریم بعد از اینکه بحث از مستفاد از طایفه اول هم در مورد صورت ثالثه و هم در مورد صورت رابعه معلوم شد، دیگه بریم سراغ طایفه ثانیه و ثالثه. بس تا اینجا بیان شد که بر اساس طایفه اولای از روایات که جواز امر سبی را منوط کرده از به بلوغ، صورت ثالثه از معاملات سبی مشکل نداره، چون در این صورت ثالثه با توجه به عدم استقلال سبی این معامله من امر سبی حساب نمی شود تا حکم به بطلان معامله بشه. اما صورت رابعه چطور؟ صورت رابعه فرض مفروض در صورت رابعه اینه که این سبی وکیل از طرف ولی هست یا وکیل از ناحیه شخص ثالث هست، شخص اجنبی هست و در مال شخص آخر داره تصرف میکنه. آیا روایات طایفه اول که لا یجوز و امر سبی الا بالاحتلام در این مورد جاری هست یا جاری نیست؟ خب اینجا ممکنه در بدو امر ادعا بشه که این روایات طایفه اول حکم به بطلان میکنه، چون در این مورد بالاخره این سوی الان داره کاری انجام میده دیگه، داره به وکالت از طرف ولی داره مال او را انجام میده، کاری که از روی وکالت داره انجام میده اینم امری از امور سوی هست دیگه، اینم امری از امور سوی هست، روی حساب این روایات طایفه اول این را میگیره. چون روایات طایفه اول میگه لا یجوز امر السبی الا بعد الاحتلام، خب اینجا این که معامله داره انجام میده از طرف غیر وکالتن، اینم امری از امور سبی حساب میشه. این روایت میگه که این طایفه اول میفرماید که این اعتبار نداره، فایده نداره. این در بد و امر ممکنه احتمال داده بشه که روایات طایفه اول حکم به بطلان معامله در این مورد داره، در این مورد رابع یعنی صورت رابع دلالت دارد، ولی نسبت به این توهم و این اشکال و این احتمال دلالت طایفه اول بر بطلان معامله سبی در صورت دوم مناقشه شده، نسبت به این احتمال یا این اشکال جواب داده شده به دو وجه. در کلام رومای خویی در مصباح الفقهاء فرمودن که هرچند در بد و امر توهم می شود دلالت این روایات بر عدم نفوذ معاملات سبی در صورتی که وکیل باشد از طرف غیر نظرن الى اطلاق این عنوان عام، بلکن به دو وجه از این استدلال جواب داده میشه. جواب اول اینه که فرمودن که این روایاتی که در اینها وارد شده لا یجوز و امر السوی الا بعد بالاحتلام، این روایات موردش مال یتیمه، این ادله اختصاص دارد به یتیم و ناظر به تصرف در خود مال یتیم هست. لا یجوز و امره اختصاص یعنی امر سبی در مال خودش نافذ نیست مگر اینکه به حد بلوغ برسه، اونچه که در این روایات وارد شده ناظر به تصرف در مال خود سبی هست، ولی در صورت رابعه مفروض در صورت رابعه اینه که سبی میخواهد در مال دیگری تصرف کنه، به عنوان وکیل میخواهد مال دیگری را بفروشه یا مال ولی را میخواهد بفروشه، بله یا مال ولی را میخواهد بفروشه، اما مربوط به مال خودش نیست. دون حساب پس این روایات یعنی روایات طایفه اول به خاطر اینکه اختصاص دارد به مال یتیم، به تصرفات در مال یتیم شامل بله شامل صورت رابعه نمیشه. این فرموده یک اشکال، بله یعنی یک مناقشه در استدلال به این طایفه اول برای عدم صحت معاملات سبی در صورت ثالثه در صورت رابعه، یه اشکال اینه که این اختصاص داره به یتیم و انه ما لم یذهب یتمه لا یجوز امره ولا یدفع الیه ماله فهی لا تدل الا علی عدم نفوذ تصرف سبی فی مالهی دون ما اذا کان فی مال غیرهی به اذنهی، کاری به اونجا نداره. این اشکال اول، ولی خب به نظر میرسه که این اشکال اول به این عنوان بله تمام نیست، به خاطر اینکه اون روایاتی که درش اومده اون روایات در بعضی از اون روایات حالت اطلاقی وجود داره که بله در اون همون روایت عبدالله ابن سنان که حدیث 8 باب 44 هست، سوال از این شده که قال سألو ابی و انا حاضر عن قول الله عز و جل حتی اذا بلغ اشده. اشد یعنی چه؟ امام علیه السلام فرمود احتلام، در آخر فرموده که اذا بله اذا اتت علیه سلاس و عشر سنه کتب الله الحسنات و کتب علیه سیاد و جاز امره الا ان یکون صفیحاً او ضعیفاً. یا در روایت دیگه از عبدالله ابن سنان در همون باب 44 اومده که بله اذا بلغ اشده، حدیث 11 باب 44، اذا بلغ اشده 13 سنه و دخل فی الاربع عشر وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم او لم یحتلم و کتبت علیه از سیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیئن الا ان یکون ضعیفاً و صفیحا. روایات دیگه درش هست که این عنوان مطلق وارد شده، اینطور نیست که در مورد بله در مورد تصرف یتیم در مال خودش باشه. بله بعضی از روایات همینه، همین طور است که مرحوم خوبی فرموده، بعضی از روایات طایفه اول در موردی وارد شده که سوی در مال خودش بخواهد تصرف بکنه. دون حساب در اونها مثلا بیان شده که اگر بله اگر بالغ هم شده باشد ولی صفی باشد او ضعیف باشه، فلیمسک عنه ولیه ماله، ولی نباید مال را در اختیار او قرار بده. خب این روایات ناظر به تصرف ولی، تصرف صفی در مال خودش هست، شامل صورت رابعه که تصرف صفی در مال و شخص آخر باشه یا که شخص آخر ولی هست او اجنبی شامل این صورت نمیشه. این اشکال بله روی حساب این مناقشه اول مرحوم آقای خویی در این مورد بله تمام نیست. مناقشه دوم در استدلال اینه که بله فرمودن که ولو ما قبول هم بکنیم که این روایات که درش اومده جا لا یجوز و امر سوی الا بالاحتلام و قبل از احتلام امر سوی جائز نیست، اگر قبول هم بکنیم این صورت رابعه را میگیرد که سوی بخواهد در مال شخص آخر من الولی او الاجنبی بالوکالت من هم تصرف کنه، ولی در این حال میگیم که این معاملهی که به وسیله سوی وکالتن از طرف ولی انجام شده، این معامله صحیح میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ولو این معاملهی که ولی سوی انجام میدهد، معامله‌ای که سبی انجام میده، ولو به لحاظ این که امر سبی هست نافذ نیست، ولی این معامله امر خود ولی هم حساب میشه دیگه، امر اون شخص اجنبی هم حساب میشه دیگه. با توجه به این که امر ولی حساب میشه، خب ولی وقتی که این اجازه داده است به سبی که به پسر نابالغش اجازه داده و او را وکیل کرده که مال او را بفروشد، خب الان این معامله خود ولی هم حساب میشه دیگه، معامله موکل حساب میشه دیگه، معامله انجام شده در موارد وکالت که ما این که فعل وکیل حساب میشه، فعل موکل هم حساب میشه. رو همین حسابه که در باب فضولی اگر شخص فضولتن مال دیگه ای را بفروشد قبل از اجازه معامله صحیح نیست، بعد از اجازه مالک معامله صحیح میشه، چون این معامله منتسب به مالک میشود، معامله مالک حساب میشه، دلیل صحت اینجا رو میگیره. خب همونطور که در باب فضولی به خاطر اجازه این معامله انجام شده مستند به مالک هست و به خاطر استناد به مالک و واجدیت شرایط حکم به صحت میشه، در جایی که سبی وکالتن از طرف ولی یا از طرف اجنبی بخواهد این کار را انجام بده، این معامله محکوم به صحت. اشکال ثانی مرحوم آقای خویی اینه که فرموده ولو قائل به اطلاق بشیم که امره این سو امر سبی شامل این صورت رابع هم میشه، قایت ما یستفاد و از این روایات عدم نفوذ تصرف سبی بما انه عقده، بما اینکه معامله معامله او هست که وکالتن داره اجرا میکنه، و من و هازا لا ینافی نفوذ ذلک التصرف بما انه مضاف الی الموکل. ولی منافات نداره که این معامله صحیح باشه به خاطر اضافه‌ای که به موکلش داره، سواء فیه الولی و غیر ولی، چه اون موکل ولی باشه چه غیر ولی. رو این حساب فرموده ببین هنا این نسبی ازا با مال و ثم اجازه الولی حکمه به صحت البیع در نحو بیع الولی بقاءن. پس این در بله در این مورد هم حکم به صحت معاملات بله معاملات سبی میشه. این در کلمات مرحوم خویی این دل اومده، در کلمات مرحوم امام هم فرموده که ما این روایات داله بر شرطیت بلوغ را که نگاه بکنیم، این روایات شامل مواردی که سبی وکالت دارد از غیر در انجام معامله شامل این مورد نمیشه، چون بله شامل این مورد نمیشه. وقتی که شامل مورد نشد، ادله صحت معامله مثل عفو بالعقول احل الله البیع حکم به صحت معامله در این صورت میکنه. حالا اینکه شامل نمیشه، وجه عدم شمول باید به همین تقریبی باشه که در کلام مرحوم های خویی اومده در اشکال اول که عنوان امر صادق نیست در اینجا، امر چون اون روایاتی که درش جواز الامر منور شده ناظر به عدم ناظر به تصرفات یتیم و سبی در مال خودش هست. پس در صورت رابع نتیجه بحث این شد که در صورت رابع بله روایات طایفه اول نمیتونه حکم به بطلان معامله سبی در این مورد بکنه، چون اصلا عنوان امر سبی ممکنه کسی بگه در اینجا شامل نیست با اون توضیحی که در اشکال اول مرحوم آقای خویی گفته شده، ولو این اشکال به نظر تمام نبود، یا به خاطر وجه دوم اشکال که ولو این روایات دلالت داشته باشه ولی نهایتش اینه که این معامله را من حیث انه امر سبی میگه نافذ نیست، ولی منافات ندارد با اینکه ادله عامه صحت معاملات من عفو بالعقود من احل الله البیع معامله ولی را در این مورد، معامله موکل که ولی هست یا اجنبی هست، حکم به صحت معامله بکنه. پس در صورت رابعه نتیجه این شد که بله حکم میشه صحت معاملات سبی به ملاحظه طایفه اول، یعنی از جهت طایفه اول مانع از صحت وجود نداره. همونطور که در صورت ثالثه هم ادله در صورت ثالثه هم این طایفه اول اقتضای بطلان را نداشت، چون در صورت ثالثه سبی مستقل در تصرف نبود. وقتی مستقل در تصرف نباشه معامله او لا یعد من امر سبی تا مشمول طایفه اول باشه. پس بر اساس طایفه اول صورت ما، بر اساس طایفه اول از روایات بخوایم حساب کنیم، در این صورت صور چارگانه معاملات سوی، بله، روایات فقط حکم به بطلان معامله سوی در صورت اول و دوم دارند، ولی نسبت به صورت سوم و صورت چهارم دلالتی نداره. ولی در این بحث، در بحث صحت معاملات سوی یا بطلان معاملات سوی، گفته شده به این که ما به روایات می توانیم حکم بکنیم به بطلان معاملات سوی حتی در صورت ثالثه و صورت رابعه، منتها با استناد به طایفه دوم و طایفه سوم از روایات. طایفه اول درسته، نتونستیم، ما یستفاد من طایفه الاولا در حدی نبود که معاملات سوی را در صورت ثالثه و صورت رابعه باطل بکنه، ولی طایفه دوم که هست، روایات رفع قلم اقتضا میکنه بطلان معاملات سوی را، روایات طایفه سوم که عمد و سوی خطعون، این روایات اقتضا میکنه بطلان معاملات سوی را. روایات این ادعایی است که در اینجا شده به خاطر با این تقریب که مستفاد از طایفه ثانیه و طایفه ثالثه، طایفه ثانیه و طایفه ثالثه یعنی طایفه رفع قلم و طایفه عمد و سبی خطاون، مستفاد از این دو طایفه اینه که اصلا سوی در حقیقت مرفوع القلم هست، مسلوب العباره هست، به اون چه که از سوی صادر می شود لا یعتنا بهی، لا یعتنا به اونی که از سوی صادر می شه، چه اونی که از سوی صادر می شه مستقلن باشه یا به وکالت از غیر باشه، الهیالن ولو استقلالم نداشته باشه به وکالت از غیر بخواد انجام بده، این در صورتی است که انشاءات سبی، انشاءات سبی اعتبار داشته باشه. ولی ادعا اینه که طایفه دوم و طایفه سوم دلالت بر این میکنه که اصلا قائم، بله، اونی که از نایه سوی صادر میشه، از سوی صادر میشه، انشایی که از سوی صادر میشه، این کل عدمه. دلیل رفع قلم میگه اصلا سوی کاری که از او صادر میشه لا یعتنا بهی، اصلا مقابل اعتنا نیست. عمد و سوی خطاون، طایفه سوم هم که میگوید عمد و سوی خطاون، اینم معناش اینه که سوی به در حقیقت به قصد او اعتنایی نمیشه، اونی را که از روی قصد انجام میده مثل این که از بدون قصد انجام بده. خب در انشاءات، در تحقق امور انشائیه قصد معتبره، اگر در مورد وکالت در صورتی معامله وکیل صحیح هست که مثلا این مبی را به قصد این که به قصد تملیک به غیر، به قصد تملیک به مشتری از طرف ولی، از طرف موکل به قصد تملیک به دیگری انجام بده، و اگر قصد او کل عدم باشه دیگه انشایی که از او صادر میشه لا یعتنا بهی. حاصل استدلال اینه که طایفه دوم و طایفه سوم دلالت میکنه برای اینکه سوی مسلوب العباره هست، و لازمه این حرف اینه که انشاءاتی که از سوی صادر می شود این انشاء کل عدم هست، چون اصلا سوی قصد نداره. لا یعتنا به ما یصدر منه. آیا این استدلال صحیح هست یا صحیح نیست؟ هر کدوم از این دو طایفه جداگانه باید مورد بحث قرار بگیره. نسبت به طایفه دوم که ادله رفع قلم باشه، که روایات رفع قلم در یکی از مصادیقش همون روایت ابن زبیان هست که رفع قلم ثلاثه باشه، یکی هم همون موثقه عمار هست، آیا این روایات دلالت میکنه بر اینکه انشاءات سبی کل عدم هست و معاملاتی که از نایه سبی انجام میشه کل عدم هست و لا یا اتنابیهی، یا اینکه دلالت ندارد؟ این بحث را مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در بحث شروط متعاقدین عنوان کرده که بعضی ها قائل به این هستند که با حدیث رفع قلم میتوان حکم کرد به بطلان معاملات سبی، ولی مرحوم شیخ اشکال کردن به این استدلال، به استدلال به دلیل رفع قلم برای بطلان معاملات سبی به چند وجه اشکال کردن. اشکال اول مرحوم شیخ در استدلال به این روایات رفع قلم لبطلان معاملات سبی اینه که اصلا محتمل هست که مرفوع در این روایات که قلم مرفوع شده، مقصود از قلمی که مرفوع شده قلم مؤاخذه باشه، قلم مؤاخذه برداشته شده، رفع شده، یعنی سبی در افعالی که اون افعال اگر از بالغ صادر می شد مورد مؤاخذه بود، اگر از سبی صادر بشه سبی لا یؤاخذ بهی، مقصود از قلم قلم مؤاخذه هست. فرموده اشکال اول اینه که اصلا مرفوعی در اینجا قلم مؤاخذه هست، به این که لا یکتب علی السبی سیئتون به ما یستر عنه حال صواوت و حال سقرش، و همینطور نسبت به قصاص و حدود اینا ممکن همینطور گفته بشه که اگر موجب حد اگر از بالغ صادر بشه خب اون عقوبت میشه، مؤاخذه میشه، ولی اگر از سبی صادر بشه لا یؤاخذ. این حدیث رفع قلم این مقدار را دلالت داره، ولی این که اصلا احکام در مورد سبی به فعل سبی حکم تعلق نگرفته، این روایات رفع قلم این را دلالت نداره، تا چه رسه به این که دلالت بکنه برای این که بله معاملات او کل عدم هست و اصلا ما یستر منه لا یعتنا به. استدلال به روایت رفع قلم برای بطلان معاملات سبی متوقف بر اینه که مقصود از قلم قلم جعل حکم باشه، قلم بله جعل حکم باشه، ولی چون این احتمال بله ثابت نیست، بلکه محتمل است که مقصود از قلم خصوص قلم مؤاخذه باشه، دیگه استدلال منتفی میشه. بله اشکال این ایراد اول مرحوم شیخ به استدلال به دلیل رفع قلم. ایراد دوم اینه که حالا بله اگر هم قبول بکنیم که این قلمی که در اینجا گفته شده مقصود از قلم قلم تکلیفه نه مؤاخذه، اشکال اولین بود که قلم مقصود از قلم قلم احتمال داره که قلم مؤاخذه باشه، یعنی عقوبت برداشته میشه. اشکال دوم اینه که اگر قبول هم بکنیم که مقصود از قلم قلم جعل باشه، ولی ظاهر اینه که مقصود از جعل حکم تکلیفی باشه، نهایتاً قبول می‌کنیم که احکام تکلیفیه در مورد سبی قرار داده نشده، اما حکم وضعی مثل ملکیت اینها هم برداشته شده از سبی، این رو دیگه دلالت ندارد. این حکم وضعی هم از سبی برداشته شده باشه، این رو دلالت نداره. روی این حساب اگر موجب الجنابه از سبی در حال سباوت قبل از بلوغ محقق شده باشه، جنوب شدن سبی که سبب جنوب شدن سبی و وجوب غسل بر سبی بعد از بلوغ همچنان ثابته دیگه، حکم وضعی که برداشته نمیشه، حکم تکلیفی برداشته شده. این اشکال بله اشکال دوم مرحوم شیخ در استدلال به روایات رفع قلم لبطلان معاملات سبی به طوری که حتی شامل این قسم چهارم صورت چهارم بشه. اشکال سوم مرحوم شیخ در استدلال به روایات رفع قلم اینه که حالا اگه فرض کنیم که قبول کنیم از اشکالات قبلی تنزل بکنیم، بگیم که مقصود از قلمی که مرفوع هست در این حدیث رفع قلم مطلق جعل حکمه، اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی، خصوص مؤاخذه نیست، بلکه حکم برداشته شده. قلم قلم تشریع هست نه قلم مؤاخذه، مقصود از قلم قلم تشریع هست نه قلم مؤاخذه، ولی نهایتش اینه که در این مورد بله نهایتش اینه که این روایات رفع قلم دلالت میکنه بر این که این فعل سبی، این معاملهی که سبی وکالتن از طرف غیر انجام داده، از باب این که از سبی صادر شده حکم وضعی در مورد او ثابت نمیشه، ولی اینکه از باب صدورش از سبی لا یحکم به صحتی منافات ندارد با اینکه این معامله به خاطر وکالت چون مستند به موکل هست، مستند به اجنبی هست یا مستند به ولی هست که ولی و اجنبی در این معامله موکل هستند، بله منافات با صحت معامله بما انه مضاف الى الموکل من الولی او الاجنبی نداره، همونی که در اشکال دوم مرحوم آقای خویی نسبت به بحث در بحث قبلی گفته شده که این بله روایات لا یجوز و امره اگر دلالت بکنه بر این که معاملهی که سبی وکالتن انجام میده به ما انه مضافن الى سبی نافذ نیست، ولی مانع نمیشه از شمول اطلاقات صحت معامله، عمومات صحت معامله من جهت اینکه معامله صادر شده مضاف الى الولی هم هست، مضاف الى الولی هست. روی حساب مرحوم شیخ اشکالش بر این اساس فرموده که ما این روایات دلالت بر این جهت نداره. بله اگر این روایت رفع قلم دلالت داشت بر این که بر این مطلب که سوی مسلوب العباره هست، اگه این رو دلالت میکرد که اصلا الفاظی که از سوی صادر میشه کل عدمه، اگه این رو دلالت داشت خب اصلا نتیجه میشه که اصلا انشای محقق نشده، انشا که محقق نشده باشه و بله معامله موکل هم تحقق پیدا نمیکنه دیگه، معامله موکل در صورتی تحقق پیدا میکنه که وکیل انشا بکنه، والا اگه وکیل انشا نکنه که معامله موکل ساده حاصل نمیشه. این روایت رفع قلم اگر دلالت بر این داشت که سبی مسلوب العباره هست و با و فعل او این الفاظی که از او صادر میشه، انشایی که از او صادر میشه کل عدمه، بله میتونه حکم به این میتوانستیم از روایات بطلان معاملات سبی را در این صورت رابعه هم استفاده کنیم، ولی چنین چیزی از روایت استفاده نمیشه. غایت ما یستفاد رفع قلمه تشریع هست، نهایتش اینکه تا اشکال سوم نهایتش اینکه قلمه تشریع برداشته شده. برداشته شدن قلمه تشریع از سوی منافات با صحت معاملات سوی ندارد، از جهت اینکه این معامله یضاف الی المبکر و اون دلیل اوفو بالعقود یا اهل الله، اینجایی را که سوی وکالتن از ولی انجام داده این را شامل میشه. خب این اشکالات سگانه است که مرحوم شیخ در استدلال به این روایت رفع قلم داره. آیا این اشکالات بعده وارد هست، همه این اشکالات وارده، یا اینکه بین این اشکالات باید تفصیل بدیم؟ این مربوط به بحث استدلال به طایفه دوم برای بطلان معاملات سوی به طوری که شامل صورت رابعه بشه باقی میمونه. بعد از این بحث استدلال به روایات طایفه سوم که متضمن این تعبیر هستند که عمد و سبی خطه هم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.